بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که وقت نافله صلاة لیل به لحاظ منتها طلوع فجر صادق هست، ولیکن هر قدر دیگه اتفاقیست این مسئله، هر قدر به فجر صادق نزدیکتر باشد فضیلتش بیشتر هست. در ادله‌ای که وجود دارد برای این مطلب، عنوان اینکه کل ما قرب من الفجر کان افضل، چنین عنوانی در آیه یا روایات نیامده است. تعبیری که در روایات آمده است و از جمله عنوانی که در دو آیه مبارکه وارد شده است، تعبیر دیگری است از این تعابیر استفاده کردن که هر چقدر نزدیکتر به طلوع فجر باشد فضیلت نافله لیل بیشتر است. تعابیر در آیه دو آیه است، یکی تعبیر همون و المستغفرین بالاسحار که در سوره آل عمران آیه 17 و همچنین و بالاسحار هم یستغفرون در سوره زاریات آیه 18، این عنوان سحر آمده است. این یکی. در روایات تعبیر ثلث اخیر یا آخر اللیل آمده است. صحیحه اسماعیل ابن سعد اشعری قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن ساعات الوتر، از حضرت سوال کرد، حضرت چنین فرمودند: احبها الی الفجر الاول. پس در این روایت تعبیر احب الی الفجر الاول آمده است. بعد سوال کردم، سألت و ان افضل ساعات اللیل، قال از سلسل باقی. پس امام سلام الله علیه افضل ساعات اللیل را اون یک سوم باقی شب قرار دادن. حالا شب را اگر تا طلوع فجر بدانیم، یک سومش به این طرف نزدیکتر می شود. اگر طلوع شمس بدانیم، یک سوم به طرف اذان نزدیکتر است. علی حال عنوان ثلث باقی آمده است در وسائل ابواب مواقیت باب 48 حدیث 4. پس در اینجا سوال از افضل ساعات لیل است. سوال نکرده که نافله شب رو کی بخوانم، ولی در سوال اولش که سوال کرد که ان ساعات الوتر مورد سوالش بود، به قرینه اون سوال اول ما میتونیم استفاده کنیم که در اینجا ولو به نحو مطلق ساعات لیل مطرح شده و سوال شده، ولی منظور همون ساعاتی است که صلات لیلش میخواد بخواند، به الا از نظر ساعت به ماهی ساعتون فرقی نداره. ساعت هم عرض کردیم در عنوان روایات آمده است، به معنی همون وقت خاص منظوره. منظور وقت خاص، نگین آقا این ساعت اصطلاحی که در اون موقع نبوده است این چه معنایی دارد، یعنی وقت خاص، مثلا ساعت قیامت، یعنی اون وقت خاصی که برای قیامت کبرا هست، نه اینکه این ساعتی که برای افراد استفاده میکنن. خب پس در اینجا عنوان ثلث لیل آمده است. صحیحه ابو بصیر که سوال از حضرت صادق سلام الله علیه کرده است، عن التطوع باللیل و النهار، نوافل روز و شب رو چجوری بخوانم از نظر ساعات. فقال الذي يستحب، که اول شروع میکنن نافله ظهر و اینا تا میرسن به نافله شب، که سوال از نافله شب که میشه الاغ انقال و من السحر سمان و رکعات. نوافل و تطوعی که میخواد شخص داشته باشد در سحر 8 رکعت هست. تعبیر سحر در اینجا آمده است که در دو آیه هم عرض کردیم عنوان سحر آمده است، اسحار و بالاسحار هم یستغفرون یا والمستغفرین بالاسحار که در سوره آل عمران. تا اینجا یک عنوان ثلث آمده است، یک عنوان سحر. عنوان آخر و لیلم آمده است در روایات. موثقه سلیمان ابن خالد از امام صادق سلام الله علیه که حضرت چنین فرمودن صلات و نافله، حالا نافله ظهر نافله از همه رو بیان فرمودن، الا انقال و سمان و رکعات من آخر اللیل. این محل شاهد ماست که تعبیر آخر اللیل آمده است. اینا واضح از تعابیری است که به هر حال مفهوم عرفی او منظور است، نه معنای دقیق عقلی. از نظر عرف کی میگن آقا آخر شب؟ قهرن سلس به اونور رو میگن دیگه. یعنی اینا تعابیری است که قابل جمع هست بینشان، بگیم منظور اینه. و همچنین موثقه ابن بکیر از زراره قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما جرت به سنت و فسلات، سنت پیامبر اکرم صلوات الله در باب نماز چگونه بوده نوافل و اینها؟ فقال سمان و رکعات از زوال، از نوافله ظهر شروع کردن تا رسیدن به اینجا که فرمودن و ثلاث و عشر رکعه من آخر اللیل، که این به زمیمه اون دو رکعت نوافله صبح هم هست که 11 رکعت نوافله شب، دو رکعت هم نوافله صبح می شود 13 رکعت. تعبیر آخر اللیل آمده است. باز وسائل باب 14 ابواب مواقیت حدیث 3. موثقه باز ابن بکیر هست که دارد فقال سمان و رکعات، بعد بله در موثقه دارد ما کان یحمد الرجل ان یقوم من آخر اللیل فیسلی صلاته ضربتن واحده ثم ینام و یذهب. این که آخر، باز تعبیر آخر اللیل آمده است. این که شخص مورد مد قرار بگیرد همین است که آخر شب بلند شه و هر حال نمازش یک جا بخواند ضربتن واحده، یعنی همه رو یک جا متفرق نکنه، تفریق نه، یک جا به هر حال اون 11 حرکت را بخواند ثم ینام و یذهب، بعد میخوابه میره تا نماز صبحش. موثقه مرازم از حضرت صادق سلام الله علیه باز روایت سوم قال قلت له تعبیر آخر اللیل متا اصلی صلات اللیل، چه زمان نماز شب رو بخوانم؟ قال صلها فی آخر اللیل. اینجا هم باز تعبیر آخر اللیل آمده است. پس نصوصی که ما داریم، حالا مقدارش به عنوان شاهد ذکر کردیم، بیشتر از این هست نصوص، نگاه کنید یا تعبیر سحر دارد مثل اقتباسا عن القرآن، یا عنوان آخر اللیل دارد، یا عنوان ثلث باقی از لیل دارد. این سه عنوان است. اما عنوان این که هرقدر اقرب باشد به طلوع فجر به صلاح افضل هست، چنین چیزی نیست. پس این معنا را که فقها در السنشان آوردن در شرایع آمده است، مرحوم سید در اوروم همین تعبیر دارد، فقها عمدتا همین تعبیر استفاده کردن. این تعبیری که در روایت وجود داشته باشد نیست، این عنوان در روایت نیست. در روایت همین سه عنوان آخر اللیل، ثلث باقی و سحر هست. کان از این سه عنوان این چنین برداشت کردن که هر قدر نزدیکتر باشد بهتر هست. سحر هم در نظر عرف معنای سحر همون ثلث باقی از شب را میگن سحر. حالا دایره سحر مزیق باشد یا موسع باشد این رو دیگه ما نمیتونیم. حالا بعضی ها گفتن آقا سحر همون ثلث باقی است، استدلالم کردن به این که ما در ماه مبارک رمضان اعمال متعددهی داریم که اینها نوشته شده که وقت انجامش هم سحر هست، مثل خود دعای ابو حمزه سومالی و بعضی از دعاهای دیگر که اینا خودش خیلی وقت میگیره. اگه بنا باشد سحر منظور همون به هر حال دقایقی به تعبیر بعضی از بزرگان تعبیر قبیل الفجر دارد، اگه اینا باشد خب نمیشه این اعمال در مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از طلوع فجر به اصطلاح بگیم مراد سحر هست، چون این اعمال طولانی را چجوری میشه شخص همه را در سحر انجام بده؟ البته این استدلال یا استحسان بگیم بهتر است تا استدلال، این زیاد قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه اولا اون اعمالی که در ماه مبارک رسیده است که دارد که وقتش سحر است، نمیگه این همه اعمال مرتبطن با هم، یکی ممکنه دعای ابو حمزه رو بخواند بقیه ادعیه رو نخواند، یا اینکه مثلا یکی دعاهای مختصرتری را اختیار کند در ماه مبارک اونا رو بخواند، یکی مشغول به صلات لیل بشود، یکی مشغول به تلاوت قرآن بشود. اینجوری نیست که ناظر باشد به این که مجموعه اعمالی که وارده در سحر است اینا رو بخواد بخونه. الان خب روایاتی که در رابطه با شب برحال شبهای جمعه مخصوصا دارد یا روز جمعه اعمالش خیلی زیاده، حالا همه رو که نمیشود، شاید نتونن برحال عادتا افراد انجام بدن. بعضی از بزرگان اینجوری تعبیر میکردن که انسان چند بخش کند بعضی از اعمال را که خیلی طولانی هست، حداقل برحال در طول یک هفته این بخش، یا مثلا بعضی از ادیه را اگر هر روز نمیتونه بخواند حداقل در روز جمعه را اختصاص بدهد به همین ادعیه، علل خصوص عصر جمعه که خیلی به هر حال اهمیت دارد. متاسفانه غالبا خیلی غفلت هم دارن در این ساعات. این ساعات عصر جمعه را از دست ندین، از قبل تهیؤ داشته باشین که آماده باشد انسان برای عصر جمعه که ندیده بازدیده باشد، نه به هر حال ملاقاتی مشغول همون ادعیه و اذکار و اورادی که وارد شده است بشود. خب تا اینجا خب مشکلی نیست، ما از مجموع این روایات می توانیم استفاده کنیم که خلاصه وقت از نیمه شب به بعده، ولی هر چقدر به طرف اذان نزدیک باشد بهتره. ولی اینجا ما روایاتی داریم که از امام سلام الله علیه سوال می کنن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه چه کار می کردن؟ خب دارد کارهای حضرت که چگونه بوده است، از مثلا خوابشان چطور بوده است، بیداریشان چطور بودن، چه ذکری رو می گفتن، اینا هم وارد شده. از امام سلام الله در صحیحه حلبی است که سوال از حضرت صادق سلام الله علیه شد که حضرت چه کار می‌کردند. حضرت فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا صلى العشاء الاخره امر به وضوئه و سواکه، وضوء نخوانید، وضوء یعنی ما یتوضا به، مقدار آبی حضرت و مسواک رو می‌فرمودند برام بیارین. آب و مسواک رو کنار می‌گذاشتند، بعد حضرت استراحت می‌کردند. فوضع رأسه فیرقد ما شاء الله، دیگه تا وقتی که خدا بخواد ایشان استراحت می‌کردند، بعدم بیدار می‌شدند. ثم یقوم، بعد حضرت قیام می‌کردند. فیستاک و یتوضا و مسواکی می‌کردند، بعد وضو می‌گرفتند. و یصلی اربع رکعات، 4 رکعت از نافله شب رو اینجا می‌خواندند. ثم یرقد، مجدداً تهجد همینه، مجدداً باز استراحت می‌کردند. ثم یقوم فیستاک ثم صلى اربع رکعات، مجدداً بعد از اون خواب دوم باز بلند می‌شدند، مسواکی می‌کردند و وضوئی می‌گرفتند و 4 رکعت دیگه می‌خواندند. تا اینجا می‌شد چی؟ 8 رکعت. ثم یرقد، بار سوم باز استراحت می‌کردند. حتی اذا کان فی وجه الصبح، تا اون به اصطلاح نزدیک صبح که تعبیر می‌کنند، پیش روی صبح، یعنی خیلی نزدیک صبح بیدار می‌شدند. قام فاوتر ثم صلى الركعتين، اینجا نماز وتر، وتر در اینجا اوتر همون سه رکعت است، یعنی شفع و وتر هر سه با هم این سه رکعت رو می‌خواندند. ثم صلى الركعتين که نظر به نافله صبح است. ثم قال، بعد امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. حالا آقایان اهل علم میتونن این کارو بکنن که به هر حال از نیمه شب که رد شد یک چند رکعت نافله شب رو بخونن، بعد مطالعه درسشون انجام بدن، بعد یک قد قرآن رو، باز دوباره خسته میشه نفس، یک قد استراحت کنه، باز همین 2-3-4 مخصوصا شبای ماه این شبای طولانی که زمستان هست خیلی به هر حال این معنا قابلیتی چی داره. حالا تابستان دیگه شخص نمیتونه، ولی در زمستان دیگه از سر شب بگیره بخوابه تا فردا صبح، مگر اینکه به هر حال معتاد باشه که اینجوری بخواد بخوابه، ولاده و عادی اینقدر خواب نداره. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. قلت متا کان یقوم و قال بعد ثلث لیل. حالا سوال کردن که خب اول شروع قیام حضرت از کی بود؟ حضرت فرمودن بعد از ثلث لیل بود، یعنی یک سوم که باقی میموند حضرت این کارا رو انجام میدادن. خب کل اینی دارد که میفهمد در حدیثی دیگری دارد بعد نصف لیل، بعد از نصف شب این کار رو میکردن که شروعش از همون اول نیمه شب. علی حاله، خب شما از یک طرف میگید که آقا افضل این است که نزدیک صبح باشد، از یک طرف عمل پیامبر اکرم که ولقد کانم آمده ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، ما بخوایم روش حضرت رو انجام بدیم، خب از نصف شب باید تفریق کنیم بین نافله شب دو رکعت چهار رکعت بخونیم، باز بریم مشغول مثلا به هر حال استراحتی بشیم یا به هر حال تلاوت قرآن یا مطالعه درسی، دوباره باز مثلا بیاییم یک وضوی و خلاصه چهار رکعت بعدی رو بخونیم. این کجا با اون بیانی که شما دارید میگین هرچی نزدیک صبح باشد بهتر؟ این یک معضلی هست که اگر ما بخوایم به این سنت عمل کنیم باید دیگه از نیمه شب تا طرف صبح این کارا تقسیم بشه، یعنی چهار رکعت چهار رکعت چهار رکعت، اینجوری که جوری که مثلا هر یک ساعت و نیم دو ساعتی خلاصه چهار رکعت خوانده بشه. الان مثلا این شبا که بخوایم حساب بکنیم تا پنج که اذانه از ساعت مثلا دوازده حساب بکنیم، اگه نیمه شب یازده و نیم دوازده باشه، سه چهار نوبت میتونه آدم همینجا بخوابه بیدار بشه، بخوابه بیدار بشه. خب چیکار کنیم اینجا؟ جمع بین این صحیحه و روایاتی که دارد که افضل تأخیر هست اینه، میگه اگه کسی میخواد تفریق بین این یا زهرکت نماز نافله شب کند، همین روشی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله داشتن را انجام بدهد، چهار رکعت بخواند، باز به هر حال استراحت، دوباره چهار رکعت بخواند استراحت، بعد بیاد اون سه رکعت رو بخواند، بعدم نافله صبح و نماز صبح. اما اگر کسی نمیخواد همه را، چه در روایت هم داشتیم اونی که مورد مدح قرار بگیرد انسان مؤمن همینه که بیدار بشود و یک جا 13 رکعت نماز بخواند، اون برای کسی است که بخواد همه رو یک جا جمع کنه و بخونه. خب این راحت تره دیگه برای افراد، چون اونجور خوابیدن میگه اصلا ما از خواب چیزی نفهمیدیم که بخوام یک ساعت بخوابیم باز دوباره بیدار بشیم، باز یک ساعت بخوابیم بیدار بشیم. نه، بهتر اینه که بگیم یک سره میخوابیم، خلاصه سر حالا همین کارا وگیر میشه، عیبی ندارد یک سره بخوابه شخص، بعد نزدیک سحر که بیدار شد، نزدیک طلوع فجر که بیدار شد، یک جا نمازهای نافله رو بخونه دیگه، تا تمام بکنه رسیده به نافله صبح و بعدم نماز صبح. پس این بهترین جمعه که در موثقه ابن بکیر هم داشت که انتقوم من آخر لیل فیسلی صلاته ضربتن واحده، تعبیر ضربتن واحده یعنی کنایه از این که یک جا همه را یک جا جمع کند و همه را با هم بخواند. هازا تمام الکلام راجع به وقت نافله لیل از جهت ابتداء وقت و انتهای وقت. ابتدای وقت عرض کردیم طبعا للمشهور همون نیمه شب به بعد، و انتهای وقت هم گفتیم طلوع فجر صادق. اما قولهای دیگری که در رابطه با ابتدا یا انتها آمده است، اونا قول نادر هست و لا یعبأ به هست. مسئله دیگر وقت نافله صبح هست که از کی شروع می شود و تا کی هست انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.